Anarchy. با سلام های دیگر باره شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
شب شما بخیر و نیکی باد شنوندگان ارجمند. خورشید همدم هستم در مجله خبری از بخش تاجیکی رادیو آزادی در پراگ. امروز جمعه 13 آگوست سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 عصر است.
شنوندگان ارجمند، باز هم در آغاز توجه شما را به تازه ترین اخبار این ساعت تاجیکستان، منطقه و جهان در تهیه همکارم میرزای سلیم پور جلب میکنیم. میرزا جان بفرمایید.
تشکر سفرگل و سلام دیگر باره به شنونده عزیز. دیپلمات شوید مارکوس میولر رهبر هیئت 52 نفری پلیس نظارتی شد که سازمان امنیت و همکاری اروپا میخواهد به قرقیزستان بفرستد. این گروه در 6 مکان در ولایت اوش و جلال آباد مشغول نظارت وضع و مشورت با پلیس قرقیز خواهد شد و از در جنوب قرقیزستان در پی درگیری های خونین قومی ماهیان بین قرقیز ها و ازبک ها که نزدیک 400 کشته به جا گذاشت و صدها هزار دیگر را به خانه و در کرد هم آسیب پذیر باقی میماند. میولر از سال 2003 تا 2008 رهبری مرکزی سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک را بر دوش داشت. رئیس جمهور قرقیزستان روزا اتونبایوا گفت انتظار دارد که پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا در میانه های ماه سپتامبر خواهد رسید. مقامات روسیه میگویند میدان آتش‌سوزی که به طور خطرناک به بزرگترین مرکز تحقیقاتی هسته‌ای کشور تهدید میکند توصیه یافته است. برای فرو نشاندن ساختار در اطراف مرکز هسته‌ای صرف هزاران ساختار نشان اعزام شده‌اند. در خود شهر آتش‌سوزی ثبت نشده، ولی آتش‌دار جنگ‌آزارهای ممنوعگاهی واقع در جمهوری مردوگای را به کام خود کشیده است. با این حال روز جمعه در مسکو برای بار اول در چند هفته اخیر باران بارید. این باران شدت ابر قفسی دو درو که از ساختارهای اطراف برخاسته فضای پایتخت روسیه را پیچانیده بود کمی سبکتر و هوا را روشن‌تر کرد. نیروهای آمریکا و افغانستان عملیات علیه یک گروه طالبان را که با شبکه القاعده ارتباط داشته است گسترش داده. در دو ولایت شرقی افغانستان چند عضو کلیدی این شبکه را بازداشت کردند. پیمان ناتو میگوید عملیات روز پنجشنبه در اولسوالی مندوزه ولایت خوز با بازداشت یک معاون فرمانده و اعضای دیگری گروه حقانی انجام یافت. آمریکا گروه تحت رهبری جلال الدین حقانی را به دلیل ارتباطش با القاعده از خطرناک‌ترین گروه‌های طالبان می‌شناسد. آمار رسمی نشر کرده یوروستات هاکیست که در 3 ماهه دوم سال جاری اقتصاد 16 کشور عضو منطقه یورو در مجموع 1% رشد کرده است. این افزایش اساساً با شرافت آلمان به دست آمد. بزرگترین اقتصاد اروپا در 3 ماهه دوم 2.2% افزایش داشته است که از زمانی به هم آمدن دو آلمان در سال 1990 نتیجه بی‌سابقه است. وزیر اقتصاد آلمان راینر بریودرله در برلین به خبرنگاران گفت
این نشان می‌دهد که تدابیر دولت جهت افزایش رشد کار می‌دهد. این افزایش هنوز به حد معجزه نیست، بلی از اندازه XL به سوی اندازه XXL راهی است. صادرات توسعه می‌یابد، سرمایه گذاری نیز با آهستگی ولی پیوسته بالا می‌رود.
آمار اخیر بیانگر نسبت به آمریکا سریع‌تر بودن سرعت رشد اقتصاد کشورهای عضو منطقه یورو است. روساتوم شرکت هسته‌ای روسیه گفت از 21 آگوست با تکمیل مواد سوخت راکتور انرژی هسته‌ای بو شهر ایران شروع خواهد کرد. سخنگوی روساتوم سرگئی نوویکوف تکمیل مواد سوخت را یک گام کلیدی در راه به کار انداختن راکتور نخستین انرژی هسته‌ای ایران نامید. هرچند این به معنای از 21 آگوست به کار درآمدن خود انرژی نیست. مسکو میگوید طرح انرژی بو شهر کاملا غیر نظامی است و نمی‌تواند برای برنامه‌های نظامی استفاده شود. روز 16 آگوست مشق مشترک نیروهای بریتانیا و آمریکا و قزاقستان آغاز می‌شود که 10 روز ادامه یافته. نقطه اولیش یک عملیات خیالی حمایت از صلح خواهد شد. وزارت دفاع قزاقستان گفت انتظار می‌رود در مشق موسوم به عقاب دشتی بیش از 1000 نظامی با شمول نیروهای هوایی زود عملی ارتش قزاقستان شرکت بیورزند. این مشق امسال برای بار 8 برگزار می‌شوند. ازبکستان از 10 آگوست قیمت ترانزیت را برای قطارهای تاجیکستان 10% بالا بر شرکت رایوان تاجیکستان گفت که در پاسخ قیمت ترانزیت رو برای آن واگن‌های ازبکستان که از قلمرو ولایت سرخ می‌گذرند نیز افزایش خواهد داد. اتامیر خوجا سخنگوی وزارت نقلیات تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت افزایش نرخ ترانزیت بالاروی نرخ راه کیرا را به دنبال آورد.
افزایش داد ازبکستان و قیمت تیکت قطارهای مسافرکشی تاجیکستان پلاس کارت با 55 و کوپه در حدود 100-150 سومانی افزایش و قیمت تمام بارهایی که می‌روند می‌گذرند افزایش.
اتامی خوجه همچنین گفت که فعلا در حدود ازبکستان تقریبا 800 واگن تاجیکستان بند مونده اند.
تشکر میرزا جان که ما و شنونده رادیو آزادی را در جریان مهمترین و تازه‌ترین خبرهای این ساعت تاجیکستان، منطقه و جهان قرار گذاشتید. تشکر زیاد. و اما شنوندگان گرامی، اخبار و مطالب بیشتر را از سامانه رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت با مدت 24 ساعت در شبانه روز می توانید دریافت کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی رو مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من خورشید همدان با اتفاق همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم. حالا توجه کنید به مهمترین عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه نخست برنامه پخش خواهند شد.
ملاقات روبروی رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در سوچی، چی را میتوان انتظار شد؟
تخمین های مجله امریکایی زی اتلانتیک در باره برنامه هسته ای ایران، آیا اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد؟
کشوری همسایه بالاخره کارش را کرد و ازبکستان نرخ ترانزیت وگان های تاجیکستان را بالا برد.
شنوندگان ارجمند، صدای ما را از رادیوی آزادی مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید که مسئولیت معرفی آن را من خورشید همدان با اتفاق همکارم سفرگل عالمی بر عهده داریم. وضعیت فعلی و دورنمای رابطه بین تاجیکستان و روسیه قرار است در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و همتای روسش دیمیتری مدودف روزهای 18 و 19 آگوست در سوچی بررسی شود. در راستای این گفتگوشنید مقامات تاجیکستان گفتند آمادن بازپخش نمایش های تلویزیون های روسی را در کشور از سر گیرند. این در حالی است که پخش امواج شبکه های اول و ارتر پلنت روسیه در تاجیکستان در سال گذشته قطع شده. درخواست رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف که از پرزیدنت رحمان احیای پخش امواج تلویزیون ها را تقاضا کرد به جواب باقی ماند.
بله خورشید، و اکنون با گذشت چندین ماه صدا دادن این اظهارات مقامات تاجیکستان از طرف کارشناسان علامت آمادگی دوشنبه به بهبودی روابط با مسکو عنوان شده است. روابطی که دستکم در 2 سال اخیر به سردی گرایید است. پرزیدنت تاجیکستان در سوچی همچنین در ملاقات 4 جانبه سران افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان نیز شرکت خواهد کرد. اما با وجود این وضع فعلی و آینده مناسبت های بین تاجیکستان و روسیه در مرکز سفری او به سوچی قرار خواهد داشت و این هم سوال که سردی و دوری در این روابط با چه قیمتی برای این یا آن طرف می تواند برطرف شود. مسئله را همکارمان سلیم عیبزا در گفتگو با تحلیلگران تهیه کرده است.
امام علی رحمان و دیمیتری مدودف در حال در سوچی با هم ملاقات میکنند که مناسبت های تاجیکستان و روسیه با پرسش های زیاده روبرو شده اند. در 2 سال اخیر تعداد مشکلاتی که برای روابط دو جانبه سایه میاندازد به مراتب بیشتر شده است. از اعتراض ها در روسیه درباره تغییر مقام زبان روسی گرفته تا بحث های مربوط به نیروگاهی روغون. اما به صورت عموم اگر روسیه از افزایش میل تاجیکستان به غرب و ایران ناخشنود باشد، تاجیکستان از هم نظری مسکو با ازبکستان در بحث آب و انرژی روزی نیست، به خصوص که در دوشنبه میگویند وعده خلافی روسیه در بنیاد نیروگاه برقی آبی روغون سبب شد که اکنون احداث نیروگاه به اثرات اقتصادی ازبکستانی همسایه افتاده است. لیونید گوسف، استاد دانشکده دولتی روابط بین المللی روسیه، موجودیت یک سلسله مشکلات را در مناسبت های بین روسیه و تاجیکستان اعتراف میکند. با قول وی این حالت از تلاش های روسیه به حفظ توازن در روابطش با تاجیکستان و ازبکستان سر زده است و شاید به همین سبب مسکو اخیرا به سکوت در برابر جنگ راه آهن ازبکستان برتری میدهد. این هم در حالی که بخش بزرگ اموالی که در راه آهن ازبکستان درمانده است به شرکت های روسیه تعلق دارد. کارشناس تاجیک ظریف نعیموف میگوید روسیه شاید خود خواستار فشارهای ازبکستان روی تاجیکستان باشد، زیرا همانا آرزوی دریافت نظارت بعد نیروگاهی روغون را دارد.
اگر ما درستر به تاریخ همکاری های مثلا بین دولتی روسیه نظر فکنیم، در آنجا بسیاری موردها را ما پیدا کرده میتوانیم که روسیه در زمانهای موافق به خودش از آنها استفاده کرده، مثلا اون همکاری ها رو پشت سر میکند، از آنها گذشت میکند و یک طرفه حل می نماید.
در سوچه برگزار شدن این دیدار ملاقات 5 سال پیش پرزیدنت رحمان و ولادیمیر پوتین پرزیدنت وقت روسیه را به یاد می‌آورد. آن وقت گذشت‌های زیاد تاجیکستان مناسبت‌های سرد شده دو طرف را دوباره گرم کرده بود. آن وقت بود که روسیه وعده داد نه تنها نیروگاه روغن را خواهد ساخت، بلکه کارخانه دوم آلومین را در تاجیکستان بنیاد خواهد کرد. هرچند از آن بسته وعده ها در مقابل تقدیم رصدخانه نادر اوکراین در نورگ و رضایت به تأسیس پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان، 300 میلیون دلار وام تاجیکستان لغو و نیروگاه سنگ توده ساخته شد، بحث روغن به درازا کشید، زیرا مسکو حق مالکیت به 75% سهمیه های آن را میخواست. کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید برخی از این مسئله ها در نشست نوبتی هم بررسی خواهند شد.
مسئله روغن و مسئله مکتبی که وجود دارد البته این بررسی کرده می شود. بعد مسئله حضوری امریکایی ها در آسیا میانه، بعد مسئله کرغیزستان، بعد مسئله مناسبت با ایران در عموم. لیکن ما فکر می کنیم که مثلا بعد از این وخوری دیگرگونی های خیلی نظر راست و میان می آیند.
ناظران افزار بر اینند که مسکو و دوشنبه دیگر برای مانور و بازی های بیشتری سیاسی ذخیره ضروری ندارند و با وجود آن که سبک پرزیدنت مدودیف از پوتین فرق میکند، منافع روسیه در تاجیکستان و کل منطقه تغییر نکردند. اما تاجیکستان برای تامین آنها امکانی زیاد ندارد و برای پرزیدنت رحمان راضی شدن به شرط های روسیه در بابت نیروگاه روغن پیامدهای ناگوار داشته میتواند. تحلیلگران روسیه از جمله سرگئی پنارین از پژوهشگاه خاورشناسی روسیه میگوید ضمن این و دیگر مسئله ها خود رحمان در واقع برای مسکو به یک مشکل تبدیل یافته است. پس آیا میتوان گفت در صورت رد درخواست های روسیه مسکو از تمامی فشنگ های ممکن در مقابل او استفاده خواهد کرد؟ گوسیف میگوید
من فکر میکنم در حال حاضر نه، زیرا در تفاوت با قرقیزستان که رقابت سلاله های شمالی و جنوبی در آنجا خیلی قوی بود، در تاجیکستان حکومت در دست رحمان و سلاله اوست و او به یک رهبری کامل قدرت کشور تبدیل یافته است و در حال حاضر وی قدرت را در قبض خود سخت و محکم گرفته است.
به عقیده پنارین رحمان توانسته است حالا خود را در چهارچوبه نو برای روسیه مهم گرداند که این روابط بین چهارگانه روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان است. در این چهارگانه نیز ذخیره های انرژی تاجیکستان و وسیله های تولید آن یعنی نیروگاه های برقی آبی با اهمیت خواهند بود. از اینجاست که اکثر تحلیلگران روسیه در صحبت با ما آشکار و مرموز گفتند همه طرف ها میل به همکاری بیشتر نشان خواهند داد.
سفر قریب الوقوع امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به سوچی و انتظارات از این بازدید، نظری تحلیلگران را در این موضوع از گزارش همکارم سلیم ایوبزاد شنیدید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بو شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. برنامه را با یک موضوع بین المللی ادامه میدهیم. مجله معروف آمریکایی با نام زی اتلانتیک تخمین کرده است که اگر تحریم های اقتصادی به هدف نرسند و تهران تطبیق برنامه هسته‌ای اش را دوام دهد، شاید در طول 12 ماه آینده اسرائیل ایران را بمب‌باران کند. مؤلف مقاله در مجله زی اتلانتیک جفری گولدبرگ بعد صحبت با چندین مقام بلندپایه اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی به چنین خلاصه آمده علاوه کرده است که فعلا امکان حمله هوایی اسرائیل برای ایران بیشتر از 50-50 می باشد. تفصیلات موضوع را از همکارم فیروزی برات در دوشنبه می شنویم.
مجله معروف آمریکایی اطلاع می‌دهد که احتمال حمله هوایی اسرائیل بالای مؤسسه‌های هسته‌ای ایران از 50% بیشتر شده است. جفری گولدبرگ بعد از صحبت‌هایش با منصبداران بلندپایه اسرائیل، آمریکا و یک ایده ممالک عرب در مجله معتبر آمریکایی با نام زی اتلانتیک خلاصه کرده است که احتمال حمله به ایران افزایش می‌یابد، زیرا نگرانی اسرائیل از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بیشتر شده و ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما نیز حاضر است با آن مخالفت نماید. گولدبرگ می نویسد اگر امکانات موجوده ایران را از راه تطبیق برنامه بازبرانگیز هسته‌ایش برنگرداند، شاید در دوام یک سال آینده سروزیر بنیامین نتانیاهو بیش از 100 هواپیمای جنگی اسرائیل را به واسطه حریم هوایی عربستان سعودی، سوریه، ترکیه و عراق به حمله به مؤسسه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی سفر بر کند. به عقیده گولدبرگ چنین حمله بدون هماهنگی با آمریکا هم صورت گرفته می تواند و هدف آن مؤسسه‌های نتانز، قم، اصفهان و حتی نیروگاه هسته‌ای بوشهر بوده میتواند که با کمک روسیه ساخته میشود. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر این عقیده‌اند که ایران میخواهد به تولید سلاح هسته‌ای موفق شود، ولی تهران این اتهام را رد نموده اصرار می‌ورزد که برنامه هسته‌ای این کشور هدف‌های آسایش دارد. جای یادآوری است که مقامات ایالات متحده آمریکا حمله هوایی بالای مؤسسه‌های هسته‌ای ایران را عملی ثمره آور نمی‌شمارند، زیرا به گفته آنها در چنین حال تطبیق برنامه هسته‌ای ایران فقط یک سال تأخیر می‌یابد. اما گولدبرگ حمله سال 1981 بالای مؤسسه هسته‌ای عراق را به خاطر می‌آورد. آن زمان هم تأکید می‌شد که حمله هوایی بالای مؤسسه هسته‌ای اوسیرک عراق تطبیق برنامه هسته‌ای رژیم صدام حسین را به مدتی نه بیشتر از یک سال به تأخیر می‌گذارد. مؤلف مقاله در زی اتلانتیک ادامه می‌دهد که اگر این حمله واقعا روی دهد، منطقه خاورمیانه به ورطه جنگ وسیع مقیاس فرو رفته، هزارها اسرائیلی، ایرانی، عرب و آمریکایی به هلاکت خواهند رسید. در همین حال شورای اسرائیلی میر جاویدان فر که اصلا زاده ایران است میگوید اسرائیل بدون مشورت با آمریکا به عمل دست نخواهد زد.
من فکر نمی کنم که چنین امکان واقعی باشد، زیرا در دوره ریاست جمهوری جورج بوش هم اسرائیل کوشش کرد که آمریکا را به این حمله مایل سازد، ولی پرزیدنت بوش که متوافق سوگند خورده اسرائیل است این انتخاب را کنار گذاشت. پشتیبانی پرزیدنت اوباما از اسرائیل به واقعیت نزدیکتر بوده، از احتمال دور است که این حمله را دستگیری کند. اگر باز هم اسرائیل بدون مشورت با آمریکا این حمله را راه اندازی کند و به نظر نگیرد که فعلا هزارها سرباز آمریکا در افغانستان و عراق مستقر می باشند، روابط میان دو کشور با ضربه وزنین مواجه خواهد شد.
جاویدانفر برای نظر است که هدف از این تهدید اسرائیل وادار نمودن ایران به سازش با کشورهای غربی و وادار نمودن روسیه و چین به پشتیبانی از تحریم ایران است. در همین حال مجله دیگری آمریکایی با نام فورین پالیسی می نویسد که به احتمال زیاد هدف از مقاله گولدبرگ تحریک نمودن حمله آمریکا بالای ایران است. مؤلفان فلینت و هیلری منلیورت خاطر نشان کردند که سال 2002 نیز گولدبرگ به حمله بالای عراق تشویق می کرد و ادعا داشت که رژیم صدام حسین با سازمان القاعده روابط نزدیک برقرار کرده است. مجله فورین پالیسی تشبث‌های صلح دوستانه پرزیدنت آمریکا ریچارد نیکسون در سال‌های 70 عصر گذشته را به یاد آورده یادرس می‌کنند که از آن وقت به این طرف مصر و چین نه دشمن بلکه کارشریکان آمریکا شدند، و اگر پرزیدنت اوباما هم ایران را به همکاری با جامعه جهانی وادار کند، سهم او بزرگ خواهد بود.
امکان بمب باران شدن ایران توسط اسرائیل، تخمین‌های مجله معروف آمریکایی با نام زی اتلانتیک.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل.
شنونده ارجمند، اکنون به موضوع تاجیکستان برمیگردیم، اما در رابطه با ازبکستان. خورشید، میدانید که کشوری همسایه ازبکستان بالاخره ارزش ترانزیت واگن‌های تاجیکستان از قلمرو کشورش را افزایش داد؟
بله سفرگل، واقعا مسئولان شرکت راه آهن و گذشته از این وزارت نقلیات و کمیونیکاسیای تاجیکستان این خبر را تصدیق کردند و به اطلاع این منابع جانبی ازبکستان از چند روز پیش، یعنی از 10 آگوست، نرخ ترانزیت واگن‌های تاجیکستان را 10% بالا برده است. هرچند شرکت راه آهن تاجیکستان در چند ماه اخیر تلاش کرد تا ازبکستان چنین مقرراتی را جاری نکند، اما دیده می‌شود درخواست‌های مکرر جانب تاجیکستان بدون پاسخ و نتیجه مثبت ماندند. این در حالی است که هنوز هم صدها عدد واگن‌های تاجیکستان در قلمرو کشوری همسایه در بند است. مثل که ازبکستان همچنان از ایجاد موانع و محدودیت در قبال تاجیکستان دست کشیدنی نیست. اما سفرگل در گفتگویی که با عطاخوجا میرجلالوف مسئول دفتر مطبوعات وزارت نقلیات تاجیکستان و کمیونیکاسیا داشتم، نخست از پیامد اقدام اخیر ازبکستان به خدمات راه آهن پرسان شدم.
بله، افزایش داد ازبکستان و قیمت تیکت قطارهای مسافرکشی تاجیکستان پلاس کارت به 55 و کوپه در حدود 150 سومانی افزایش، و قیمت تمام بورهایی که هم می روند می گذرند افزایش. یعنی تو یک هفته پیش مسافرانی که مثلا با قیمت 980 سومانی برای کوپه بلیت می خریدند، حاضر این تخمین به 1100 سومانی 1150 سومانی برآمد. و همچنین برهایی که اگر ازبکستان مانع اونو نشود و بگذرند اونها نیز قیمتشون خیلی است. بس برای تاجیکستان برای اقتصاد رایحان تاجیکستان خیلی هم بد تاثیر میکنند.
یعنی در پی افزایش ارزش ترانزیت واگن های تاجیکستان توسط ازبکستان آیا در رهایی اون واگن های مال و کالای تاجیکستان پیشروی به نظر میرسد؟ یعنی آیا اونها رها شدن یا خیر؟
نه، یعنی که حالت تغییر نیافته است و با همون طوری که ازبکستان واگن های ما رو در اول سه اول سال روان بازداشت نموده بود، حالت همون طور مونده است. فقط در این دوره اثنا است، فقط بعد اون که پرزیدنت ما با پرزیدنت ازبکستان با خودند و یک هفته خب کم کم یک مقدار واگن های ما رو سر دادن، دیگر باز با همون حالت اول برگشتن که چیل از بین نرفته است.
حال حاضر در قلمرو ازبکستان چی تعداد از واگن های مال و کالای تاجیکستان موجود است طبق اون آماری که شما در دست دارید؟
آماری که ما در دست داریم در حدود 800 واگن بار و کالا حدود ازبکستان بند است و اون واگن های هم که سر داده می شدند البته کمبود در بار اونها هست، یعنی که بار اونها کم می آید، جایی که ویران و گندیده بعد به جمهوری ما داخل می شوند و این البته با اقتصادیات هم رایحان ضرر سخت وارد میکند و هم دل بازرگانانی که به این کار مشغولند از صادرات و واردات مال خودشون دل سرد میشوند.
بله، و در قبال عملکرد جانب ازبکستان آیا جانب تاجیکستان چی اقدام روی دست میگیرد؟
اگر ازبکستان جانب ازبکستان همینطور از عمل خودش دست نکشد، جانب تاجیکستان نیز بر ضد این اقدامات ازبکستان عیناً همین گونه نقشه های خودش رو پیاده سازد، یعنی می تواند که قطارهای ترانزیتی ازبکستان رو در حدود ولایت سغد بازداشت کند. این البته در حال بررسی است و به موافقه مثلا با مقامات بلندپایه جمهوری تاجیکستان روی آن چنین تصمیم گرفتن شاید نتواند.
تشکر عطاخوجا میرجلالوف، مسئول دفتری مطبوعاتی وزارت نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان بود که درباره پیامدهای بالاروی قیمت ترانزیت واگن‌های این کشور در قلمرو ازبکستان صحبت می‌کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی ادامه دارد. بله سفرگل، و بهتر است که در این لحظه ها با هم برویم به سامانه رادیوی آزادی و ببینیم که چی موضوع بیشتر مورد بحث خوانندگان و استفاده برندگان وبسایت قرار گرفتند. از افراسیاب سلطان، مسئول سامانه رادیوی آزادی، میشنویم.
دوام امروز خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی با سرمقاله ها از جمله صحبت رادیوی آزادی با رئیس آژانس مبارزه با فساد، انتقاد از پیشنهاد انداز اکسیزی برای تلفن موبایل و بحث نمازگاه در دفتر حزب نهضت بیشتر توجه داشتند. این مطالب از جمله سرخواننده ترین و سرواکنش ترین ها بودند. رستم در بحثگاه صحبت آزادی با رئیس آژانس مبارزه با فساد با جوابگری کشیده شدن مقامات دادستانی از جمله پسر سابق دادستان کل را ارزیابی کرده است. سعید پرسیده است که چرا آژانس مبارزه با فساد درباره فسادکاری دیگر منصبداران خاموش است؟ مگر زمانی برکنار شوی آنها را انتظار است؟ یک خواننده نوشته است در تاجیکستان انعنه شده است که منصبدار پس از قطع کار یا زندانی می شود یا داراییش را مصادره می کنند. در مورد طرح انداز اکسیزی برای تلفن همراه نازیه میگوید که دولت تاجیکستان میخواهد از تلفن های همراه هم فایده به دست بیارد. خواننده دیگر بدون بردن نامش نوشته است که وکیلان پارلمان پیش از تصویب این طرح باید از تلفن های همراه خود دست بکشند، ولی محسن از پیشنهاد انداز اکسیزی جانبداری کرده است و گفته است شرکت های موبایلی نباید بدون کنترل باشند. در موضوع من نماز دسته جمعی در دفتر حزب نهضت اسلامی خوانندگان بحث طولانی کردند. یک نفر اظهار حیرت کرده است که مگر جای نمازگذاری را می شود قانونی یا غیر قانونی نامید. پرویز جواب داده است که نماز را نباید در قرارگاه حزبی بلکه در مسجد خواند. احمد الله میگوید قرار کمیته دین درباره من این نمازخوانی در دفتر حزب نهضت غلط و دخالت به کار این حزب است. ولی نفر دیگری که خود را حقوق شناس معرف کرده است پاسخ داده است که کمیته دین از حزب نهضت رعایت قانون را طلب کرده است و طبق قانون خواندن نماز در کارخانه و مؤسسه ها از جمله قرارگاه های حزب ها منع است. شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در سامانه ما با نشانی stw.azadi.tg نظر خود را بنویسید.
بله شما هم فکر و نظر یا پیشنهاد دارید حتما با ما با نشانی stw.azadi.org و یا stw.azadi.tg بفرستید. تلفن های تماس با رادیوی آزادی نیز 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. 992 985 638 356 420 725 037 943 زنگ زنید یا با ما اسمس بفرستید.
حتما با رادیوی آزادی تماس بگیرید. یادوار میشیم که شنوندگان ارجمند تا این لحظه برنامه مطالب یا گزارش های داشتین در رابطه با ملاقات روبروی رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در سوچ که قرار است 18 و 19 آگوست برگزار شود. همچنین تخمین های مجله آمریکایی زی اتلانتیک درباره برنامه هسته ایران که احتمال حمله اسرائیل به ایران را تخمین زده است و همچنین در مورد بالا رفتن نرخ ترانزیت واگن های تاجیکستان برای در قلمرو ازبکستان مطالبی را پخش کردیم و برنامه ما ادامه دارد. قبل از آن که برنامه را ادامه دهیم یک ترانه می شنویم.
دوباره ما بدر شد شران نمی آی دوباره ما دیگر شد شران نمی آی پرنده های جیر بالا نبرگشت دوباره چاچا سر شو چران نمی آی پرنده های مهاجر بالا نبرگشت دوباره چاچا سر شو چران نمی آی
شهرزاد دوران آوازخوان تاجیک را در مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی شنیدید. مسئولیت معرفی این برنامه را من خورشید همدم در پراگ و همکارم سفرگل عالمی در شهر دوشنبه بر عهده داریم. در ادامه برنامه این گزارش ها را خواهیم داشت. سابق دادستان کل گروگان پسر بابا جان بابا خانو در برنامه ویژه سیمای هفته.
تمغه های تقلبی در مواد های غذایی، سوداگران رشتی راهی نوی فایده را اختراع کردند
و نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی به مناسبت ماه شریف رمضان نرخ های ارزان در نسبت بازار. شما شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. شنونده ارجمند و این برنامه به طور مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود که تا این لحظه مسئولیت معرفی آن را من خورشید همدان با اتفاق همکارم سفرگل عالمی بر عهده داریم. قضیه بازداشت دادستان سابق ناحیه حصار فیض الله بابا خانوف، اسم پدری او سابق دادستان کل تاجیکستان بابا جان بابا خانوف را دیگر بار در زبان مطبوعات انداخت و از 22 ایول یعنی از روز بازداشت پسرش به این سو سرنوشت خانواده در گذشته پرنفوذ بابا خانوف ها به یکی از موضوع های اصلی گفتگو و پرداخت محافل و مطبوعات در تاجیکستان تبدیل شده است. اما سفرگل در این هفته آخر طوری به نظر می رسد خودی بابا جان بابا خانوف سابق دادستان کل تاجیکستان توسط مصاحبه های با مطبوعات به دفاع از خود و پیوندانش برخواسته است.
بله خورشید، ولی در پس منظر قضیه بازداشت فرزند سابق دادستان کل موضوع دیگری نیز مطرح می شود که چرا اکثر منصبداران بلندپایه تاجیک را بعد از استعفا حتما تعقیب و حتی بازداشت و زندان تهدید می کند. تلاش برای پیدا کردن پاسخ این سوال در نشر نوبتی هفتواری سیمای هفته که همکاری ما میرزای سلیمپور این بار به سرنوشت بابا جان بابا خانوف بعد از برکناری از مقام اختصاص داده است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
از دو موندن اسب منصب در تاجیکستان در بسیار حالات سوارش را تبدیل به تومه می کند. تومه شکاری هایی که در طول سالها تا پیاده شدن این سوار صبرانه در انتظار پیت مناسب کمین گرفتند. بابا جان بابا خانوف سابق دادستان کل تاجیکستان نیز از این قاعده های بی‌رحمی بازی در صحنه سیاسی دوشنبه استثنا نشد، بلکه برکناری پسرش فیض الله از مقام دادستان ناحیه حصار در ماه مرد و بازداشت او با اتهام رشوه‌خوری در ماه ایول حاکی که همانا چونین است رسم این سرای دروشت، گه پشت بزین و گه زین بپشت. استعفا از مقام بلند دادستان کل در پایان ماه ینور بابا جان بابا خانوف را در آن واحد از عرش سیاست بزیر انداخت. از ماشین و تلفن حکومتی محروم کرد، دایره دوستان و هم طبقانش را سخت کاهش داد و در خیلی از مقامات رسمی را بروی او بست. تلاش‌های بابا خانوف برای ملاقات مستقیم با دادستان کلی کنونی شیرخان سلیمزاده و یا با رئیس آژانس ضد فساد فتح سعیدوف تا حال نتیجه ناآورده است. آقای سعیدوف در پاسخ به این سوال که چرا با بابا خانوف ملاقات نکرد گفت:
در حقیقت نزد اداره ما اومدگی بودند، من سفر خدمتی و تیاری دست داده بودم و سردار سرایوساتم سردار ریاست تفتیشاتم قبول کردم و فهمون دادن حرکت‌های فرزندش را. این چی میگه؟ وقتی که قانون است، وقتی که باید چی میگم وایا؟
بابا جان بابا خانوف به این ترتیب با قافله بزرگ از آن منصبداران سابق پیوست که بعد ترک مقام مورد تعقیب قرار گرفتند. این قافله هنوز از دو سروزیر اوایل سالهای 90 تاجیکستان عبدالملک عبدالله‌جانوف و عبدالجلیل صمدوف آغاز میگیرد که یکی تا حال در غربت قرار داشته، دومی در مسافرت از دنیا گذشت. یعقوب سلیموف، غفور میرزایف، محمد روزی اسکندروف، عبدالجلیل حمیدوف، برخی بعد از برکناری و برخی چون غفور میرزایف هنوز در مقام بلند مورد قهر دولت قرار گرفته و بازداشت و زندانی شده. تحلیلگران میگویند مقامات اکنون توسط پرونده پسر بابا جان بابا خانوف میخواهند به خود او نزدیک شوند، هرچند آژانس مبارزه با فساد میگوید که در قبال سابق دادستان کل تحقیقات پیش نمیبرد. در هر صورت با باوری کارشناس تاجیک سیمودین دوستوف، این شیوه تعقیبی تقریبا همه منصبداران سابق زاده همان نظام قبولی تصمیم های سیاسی است که عملا ضعف های نظام کنونی دولتداری را به نمایش میگذارد تا قوت های این نظامی را که در آن به منصب بود بلندی مرد.
چند قضیه از آن جمله قضیه محمد نظر صالح است، قضیه بسری پسری بابا خان و خودی بابا جان بابا خان آمده نیست. اکنون باز یک بار دیگر این گفته را اثبات می سازند، یعنی آنهایی که از حاکمیت دور می شوند، هرچند که آنها نفران خیلی هم قدیمی حکومت امامی بهمان بودند، آنها در بازنشستگی نمی توانند از خود حفظ کرده، زیرا که دسترسی برابری تاجیکستان را از دست میدهند و بعد از سری وظیفه رفتن آنها نفوذ آنها نیز زود از بین میرود و آنها تعمه نظام موجوده میگردند. و من فکر میکنم که این نفرها اصلا نفرانی هستند که خیلی هم ثروتمند هستند. از این طرف باز هم با همون مقالی مردمی هست که خودی ها را بیزن تا بیگانه بیترسد نیست، شاید در اینجا ایجاد دارد.
گردش چرخ تقدیر طبیعی است که با وجود باباخانوف در گذشته خیلی پرنفوذ و از یاران نزدیک رئیس جمهور را زود از پا در آورد و به گفته شاهدان حال دیگر از آن دغدغه که در زمان پرکروریش دیده می شد تقریبا هیچ آثاری باقی نمانده است. سهراب رستم اولین خبرنگاری که بعد از بازداشت پسرش توانست پای صحبت باباخانوف بنشیند می گوید آنی که در زمان پرکروریش با بیانیه های آشکار و بی پرده و غیر دیپلماتی خود معروف بود، اکنون روی هر کلمه و عباره که به زبان می آورد چندین را می اندیشد.
اما سلامتیش خوب نبود، بسیار خودش رو بدحس میکرد، اما هنگام صحبت یک جمله رو چند مرتبه تکرار میکرد و خط میزد. هنگام صحبت بسیار هوشیار بود، من میترسید که اون چی میگوید و یکون جمله خطو نرود. بسیار میگفت که روشم در فرزندم هست و شب و روز خوب نیستم، گریه میکنم حتی برای فرزندم و بسیار کوشایم کردم که حتی با پرزیدنت مواجهت کردم و هیچ نتیجه نداد که من با نزدی فرزندم درایم او رو بینم.
فیضالله باباخانوف با یک زیردست سابق او با نام شاهرخ نورعلیف با سوء استفاده از مقام و دو مورد تمجعی و گرفتن رشوه متهم شوند که یکیش عبارت از 2000 ولی دومی 10 مراتبه بیشتر 20000 دلاری آمریکایی است. شبکه اولی تلویزیون دولتی تاجیکستان اخیراً نواری اموالی در پی صاحبش حبس شده مربوط به فیضالله باباخانوف را نمایش داد که از جمله دو حوالی در پایتخت، دو منزل نیمساخت در حصار قرغون‌تپه، دو قطعه زمین در ناحیه رودکی و هم دو ماشین تمغه لکسوس و یک تویوتا کمری را در بر می گرفت. تعقیب پسر دادستان کلی سابق این حدس و گمان ها را هم در ذهن ها تلقین کرد که شاید این همه ادامه همان رقابت قدیمی باباجان باباخانوف و شیرخان سلیم زاده باشد که بعد کسب کرسی دادستان کل از رقیب بازنشسته اش انتقام می جوید. اما فتح سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان این ادعا را به شدت رد کرد و گفت او و سلیم زاده مال تقسیم ناکرده با باباخانوف ندارند.
اگر وای در سر مذهب همه شد میخواست نمیخواست پسرش برای جنایت کردگی جوابش هم میگفت میخواست نمیخواست. من شیرخان رو نه سالوی سالوی زیاد میشناسم، وای همچون شخصیت همه خیلی آدمی نیست که در دلش خصومت شخصی پرورش کند، این خیلی آدم نیست. وای من در گزیت خوندم که گویا که نزدیک های باباخانوف از هر منصب دور کرده ایستاده باشد. چند نفری را که گرفتن از وظیفه و حتی وقتی که کلیگ یکمش گذرون تمام مواد را با واسطه تلویزیون در زل مونده تماشا کرده یک تا یک تا از کار آزاد کرد.
حقوق شناس فیضی نیسا و واحد با میگوید باباجان باباخانوف باید اکنون پیش از همه از خود گله کند که دادستانی کل را به خانه فساد تبدیل داده بود و انتصاب پسرش به دادستانی حصار نیز بخشی از این تجربه فساد بود. اما خانم واحد و تا زمانی از مقام رفتن منصبداران مجرم صبر کردن مقامات را به باد انتقاد میکشد و میپرسد چرا کسی در وقت سر قدرت بودن باباخانوف پسر او را دست نکافت.
در وقت ادای وظیفه این پرونده جنایتی آغاز میشد، باوری مردم به این حکومت جمهوری به حکومت سودی بیشتر باوری پیدا میشد. من فکر میکنم که این از بالا همین طور سپارش شده است که تا که آبروی حکومت نریزد در نزد مردم.
باباخانوف وقتی رفتن از مقام دادستان کل در یک صحبتش گفته بود که میخواهد کتاب خاطرات نیز بنویسد. او در یک دوران پرشور رهبری این اداره را بر عهده داشت، دوره ای که دادستانی به یک پلیس سیاسی نیز میماند و محض در دوره باباخانوف شخصیت های انگشت‌نمای مخالف دولت از جمله یعقوب سلیموف، عبدالجلیل حامیدوف، محمد روزی اسکندروف و هم فرمانده سابق گارد پرزیدنتی غفار میرزایف برای سالهای طولانی محکوم به زندان شدند. خبرنگار تاجیک سهراب رستم میگوید چنین به نظر میرسد که کسی هیچ نمیخواهد یادداشت‌های باباجان باباخانوف روی چاپ را ببیند و یک هدف از تعقیب پسرش شاید بستن دهان او باشد.
این کس میخواست اون فکت و رقم ها اون کارهایی که گذشته است میخواهد کتاب کند. اما من پرسیدم که شما شروع کردید، اون کس گفتم که اون فکت و رقم اون دلیل و اون کاغذی من دارم، اگر من کتاب کنم یعنی آینده فرزندان آینده خودم نمیدونم چی میشود.
باباجان باباخانوف در مصاحبه های جوابی این هفته نشر کرده اش در رسانه های دوشنبه از جمله به این نکته تاکید میکند که مگر در بین منصبداران تاجیک فقط فرزندان اویند که در سایه دولت پدر منصبی بلند دریافت کرده اند. قضیه اومده بر سر پسر باباجان باباخانوف همین طور بار دیگر برمیگردد به موضوع فرزند سالاری که باز به یک مشکل دیگری داغ تاجیکستان تبدیل میشود. فرزندان نسلی که سال 1992 همراه با امام علی رحمان به قدرت رسید، از جمله 9 فرزند خود رئیس جمهور، در این مدت به بلاغت رسید و هر یک اکنون در این جامعه برای خود یک جایگاهی مناسب میخواهد. از این رو برخی تحلیلگران تصویب قانون ویژه را هم لازم میدانند که مسائل مربوط به انتصاب فرزندان افراد منصبدار به مقام های رسمی را مشخص تر کند. اما فتح سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان:
دوامی 4-5 سال خیلی فرزندش پرکوری یکی از نوهای کلانتر جمهور یک بار من نشیدم که باید سوال تید که اویانی علامتی کروپسیونی نیست می فقط یک پسرش نیه با پسرش هست دامودش هست دخترش هست دادرش هست چی به یک بار سوال نکده؟
اوجانسی مبارزه با فساد تا 3.5 سال فعالیتش بیشتر محدود بازداشت استادان دانشگاه‌ها و کارمندان کمیسریت های نظامی شده بود. کاری که ماموران ملیسه هم بدون تأسیس چون یک اوجانسی بزرگ عبارت از قریب 500 مفتش می توانستند انجامش دهند. اوجانسی ضد فساد از این لحاظ با پرونده فیض الله باباخانوف می خواهد اهمیت خود را به گونه نو به جلوه درآورد. اما برخی معتقدند که قضیه پسر باباخانوف از جنجال پولکی شدن شاهراه دوشنبه خوجند و با یک شرکت تا حال ناآشنایی در بریتانیا ثبت نام شده سپردن مسئولیت ستانیدن حق این راه نیز منشأ میگیرد. برخی در دوشنبه خیلی میخواستند توجه مردم از این مسئله به یک سمت دیگر گردد و این فرصت برای آنهای مناسب آمد که میخواستند حساب خود را با باباخانوف برابر کنند. ضمن از روز در زبانها آمدن قضیه پسر باباخانوف موضوع تا حال داغ راه پولکی مثل که فراموش شده است.
سرنوشت بابا جان باباخان و سابق داستان کل پس از برکناری از این مقام ویژه گفتار سیمای هفته را شنیدید که به این موضوع اختصاص داشت.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
یادآور میشیم که شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. برنامه را با رویدادهای مناطق تاجیکستان ادامه میدهیم. خورشید، اخیراً اداره تاجیکستان در منطقه رشت فروش یخماس‌های وطنی اما با تنوع‌های تقلبی کشورهای منطقه ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان را کشف کرده است. اما نه فقط یخماس، بلکه دیگر مواد خوردنی با تمغه های تقلبی آشکار شدند که این عمل ضرر به استعمال کنندگان یعنی مردم است. آنگونه که محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه رشت گزارش می دهد، حتی فروشندگان آرد نوع دوم را با تمغه نوع اول می فروشند و از این حساب درآمد به دست می آورند.
اداره منطقوی تاجیکستان در وادی رشت یخماس وطنی اما با تمغه های جماهیر قرغیزستان و ازبکستان را کشف و از معاملات باز داشته است. سفربه کریموف یک مسئول این نهاد به رادیوی آزادی گفت ضمن یک تشخیص سراسری که به خاطر ماه شریف رمضان اداره منطقوی تاجیکستان روی دست گرفته است، چنین یک تقلبکاری آشکار شده است و ای گفت صاحبان این کارخانه ها در خود منطقه یخماس را استحصال و تمغه های آن را از قرغیزستان و ازبکستان به رشت وارد می نمودند. مثال بالمزدک نشانه یخماس شهر بودکنت جمهوری قرغیزستان و سوپر بامبوی اندیجان ازبکستان روی قطعه های یخماس وطنی پوشانیده شدند که کس گمان میکند این همه مال های صادراتی اند. جناب کریم او میگوید در حالی که این کارگاه ها سرتیفیکت مطابقت مال را نداشتند، توسط رکلام بردروغ به خاطر گرفتن درآمد بیشتر از آن کار میگرفتند.
بالمزدک گفتنی کاغذی را که استحصال جمهوری قرغیزستان است اون را برآورده است باید یا رنگ بخشیده است با فروش برآورده. اتیکت قرغیزستانی امراجنگ استحصال خدی او رنگ بخشیده است که هرچی تیزتر رکلام شود مولی او با سو دارد. تورناق یک نیم سومونی 100 گرم وزن شد باید با وسط اتیکت که فروخته میتونست. اوناش که اتیکت که نداشتن در حجم یک سومونی با سو دارد.
و در همین حال ولیجان مظفر یک ساکنی رشت میگوید تا به امروز او گمان میکرد که این یخماس ها در حقیقت از بیرون به این منطقه وارد شدند. این مصاحبه ما گفت بهتر می بود محصولات داخلی با آرایشات وطنی زب داده می شد.
بهتر می بود که آنها در حقیقت اصل هول رو نشون می دادن و همون اتیکت که رکلامی که نشون می دادن برای خریدار خوبتر بود که رکلام خودی رو استفاده می بردن.
این در حالی است که به اعتقاد کارشناس محلی رستم یادل نصب تمغه و نشانه های تقلبی بالای مال و کالای پسیفت از ضعف فعالیت نهادهای تفتیشگر شاهدی می دهد. این مصاحبه ما از زندگی خود گفت در چند روزی پیش تاجران آرد محلی را که چندان صفت خوب نداشته و طعم تلخی می کرده است با نشانه های آرد نوی دویوم قزاقستان در شهرک نوآباد ناحیه رشت به فروش برآوردند که بسیاری ها در ماه شریف رمضان از خریدن چنین آرد پشیمان شدند. جناب یادل می گوید در این شب روز بسیاری از صاحبکاران از روی مقال گور سوزد و دگ جوشد عمل میکردند.
دهشت به این است که هر چیز بیشتر در مواد خوراکی و داروانی میشود که در بسیار ایشان را عدید و نزدیکی یا فرش خورشت های بیشه بسیار خشون نشده خدمستان آرد دیگر است. وقتی که همین مومن بسیار
و اما برخی دیگر از مصاحبان ما گفتند باید صاحبکاری وطنی در قدم اول افتخار ملی داشته باشد و از روی احترام به زبان دولتی روی تولیدات خود تمغه های خودی را نصب کند. اما مسئولین اداره تاجیکستان در وادی رشت میگویند محصولاتی که در آن رکلام و نشانه های دروغ نصب شدند طبق قانون به صاحبان آن در حجم 15 درجه حد اقل معاش جریمه تعیین می شود که در صورت تکرار 100 حد اقل معاش را تشکیل می داده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
فروشی موادهای غذایی با تمغه های تقلبی در بازارهای منطقه رشت در شرق تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
به مناسبت ماه شریف رمضان در مرکز شهر پنجکنت ولایت سوخت نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی تشکیل کرده شد که قیمت آن به مراتب ارزان تر از نرخ بازار بوده است. افزون بر این برگزاری این گونه یرمرکه ها یک نوع رقابت سالم را به وجود آورده است. زیرا در این گونه نمایشگاه ها دهقانان محصول زحمت خود را با نرخ ارزان پیشکش مردم می گردانند. خبرنگاری رادیوی آزادی در وادی زرافشان این یک از این یرمرکه دیدن کرده و این گزارش را فرستاده است که حالا با هم میشنویم.
ریاست کشاورزی ناحیه پنجکن به مناسبت ماه شریف رمضان و با قصد تا 40% کاهش دادن قیمت غله، میوه و سبزیجات و دیگر مواد غذایی نمایش و فروش این انواع را در مرکز شهر پنجکن تشکیل نموده است. فخرالدین تلابو سرکشاورز ریاست کشاورزی ناحیه پنجکن ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت:
ها گوشت هم نسبت بازار ارزان، بازار به مثال گوشت گوسفند 22 سومان باشد، ما اینجا 18 سومان کردیم، گوشت گاو 17 سومان گوشتی بود 16 سومان. البته این ماه رمضان با این خیلی مردم فایده شد. البته
جناب تلابو همچنین افزود که قیمت موادی که با هیتوی کشاورزی در این یرمرکه به ساکنان پیشنهاد می نمایند از جانب کمیسیون ویژه مقرر کرده می شود. دهقانان با هیتوی کشاورزی با همین نرخ‌های مقرر شده محصولات خیش را در این یرمرکه سودا می کنند. شریف حکیموف یکی از سروران با هیتوی کشاورزی ناحیه می گوید تشکیل چنین یک نمایش مذکور و دهقانان امکان داده که آنها 10-12 نمود انواع کشاورزی را آزادانه به فروش برآورند. با گفته او و قیمت محصولات را نسبت نرخ‌های بازار از 1-1.5 مرتبه با خواهش خیش ارزان نمایند. اسدالدین برهانوف یک تن از سالمندان بازنشسته از تشکیل این یرمرکه و نرخ‌های آن اظهار قناعتمندی نموده گفت:
بیستم برامدر باید گوشت گاو گوشتان 22 برامدر است. دیگر محصولات انگور دونمشون بود 4 برامدر است. مورد دونمشون بود 6 برامدر است. محصولات این ارزان بازار نبارد با قیمت شده ساخه.
اما خریدار دیگری که خود را نثار محمد پرمتوف معرفی کرد و خود آموزگار بوده است، اگرچه از تشکیل فروش محصولات کشاورزی و نرخ‌های آن اظهار خوشحالی نمود، ولی شکایت از آن داشت که میوه و سبزیجات و دیگر مواد غذایی از سوی دهقانان به مقدار کم پیشنهاد شده است.
نرخ های اینجا نسبتاً 20-50% ارزان تر از بازار. بسیار خوب میشد که همه متصدی ها با همین دقت هم و مردم دعوت کنن. مردم نمیداند، اگر داند، اگر همینجا اومده دهقان ها بی‌ملال محصولات چه میفروشد.
نمایش و فروش مواد کشاورزی تنها در حال بکاهش نرخ و نمای بازارها مساعدت میکند که اگر آن به خاطر تنها ماه رمضان و دیگر جشن ها برای 2-3 روز نباشد، بلکه میگویند آنها لااقل هر هفته روزهای شنبه و یکشنبه دوام مثال تشکیل شود و دهقانان واحدهای کشاورزی دسترنج خیش را با نرخ 1 مرتبه از بازار ارزان آزادانه به فروش برانند. در آن صورت این اقدام ریاست کشاورزی و تصمیم حکومت میگن آنها عملی خواهد شد. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
نرخ‌های ارزان در نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی به مناسبت ماه رمضان در پنجکن. برنامه را با گزارش از بدخشان ادامه میدیم. برنامه جانبداری انکشافی اجتماعی مناطق کوهستان متعلق به بنیاد آقاخان گروه‌هایی را سازمان داده است که هدف از آن دستگیری مالیوی قشر کمیزیت اهالی با مبلغ‌های خودی آنهاست. این چی طرح است؟ از گزارش میرزا جلال شاه جمال درک خواهیم یافت.
امونبیک یک ساکن مالیاتی شهر خوروق 200 سومانی در نزد شرکت برق‌رسانی اون قرض دار شد. نظر شرکت پس از سنجش طلب کرد که اگر به طور عجل پول برق پرداخت شود سیم رو میبرند و خانواده از برق محروم میشود. در چنین اولت امونبیک و بانک امید نبست، زیرا برای برسمی ضروری این قرض اندک نیز چند روز لازم بود. وای با کاسه امونیتی در مال مراجعه کرد و مشکلات وای زود حل گردید. بابجان بابجانوف روبر گروه امانتگزار مال تیم گفت
ما خیلی اوله شد که در چکردیم مجبور شدیم که برای همین آدم مبلغ 200 سومانی در 15 دقیقه مبلغ 200 سومانی گرفته در دست وای دادیم.
کاسه بوزی بوزی علول و دیگر عملیات پولی که نیز چند سال قبل بین کارمندان اداره و موسسه معمول بودند به تدریج از بین رفتند. تحقیقات و سبب امرکیتو چنین بازار و با کاهش نوباوری اشتراکداران آن نسبت هم دیگر رب میدهند، زیرا همیشه کارچلان او یافت میشدند که با سوء استفاده از باوری دیگران از چنین مبلغ و بازارشان را گرم میکردند و بیشتر سهمگذاران با دستان خالی میماندند. اما در بدخشان از نوین عملیات به شکل دیگر در معلای شهر و دیو طرز وجود کردند. با ابتکار برنامه جانبداری این کشور فیم اجتماعی مناطق کوهستان بنیاد آخون در معلای شهر و 120 دیو گروه های امانتگذار جامعه اساس تشکیل یافته، هدف آنها خدمت رسانی امانتی مولوی و بهبود بخشیدن درآمدنوکی ساکنان آن وام می شود. این گروه پس از آموزش صاحب صندوق های آنین مخصوص دفترچه های حساب و مهر می گردند. به گفته رهبر برنامه میسر یورمحمدوف، افراد امانتگذار به طور اختیاری در حدود تا 25 نفر در گروه جمع می شوند و در طول یک سال امانت می خوندارند. پس از این رضا متناسبا از روی سهمیه گذاشتهاش می تواند از خدمت رسانی امانت استفاده کند و از درآمد آن فایده بگیرد.
مثلا اگر یکون از یکون نفر در اونجا 20 سومونی داشته باشد، موفق پرینسپ همون برنامه می توانند از اونجا قرض گیرد تا 60 سومونی. برطرف دیگر اونو فوند بغیر از فوند قرضی فوند اجتماعی اونو دارند، این رو هر یک از اون می توانند در ولایت فوق العاده کوی مو در ولایت ضروری گیرند.
روبر برنامه گفت که چونین خدمت رسانی امانت اساس در برخی از نوای خطلان و رش نیز گسترش می‌یابد، اما نمایندگان بانک‌های منطقه تأسیس چونین گروه او را غیر قانونی می‌شمارند و با دست آوردن فایده از عملیات پولی را تنها صلاحیت بانک‌ها و تشکیلات تجارتی می‌دانند. ولی کارشناس میرزا جامحمدوف این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید که اشخاص ثروتمند و پولدار به خدمت چونین گروه‌های امانت‌گذار احتیاجی ندارند، ولی برای اکثر شهروندان به خصوص ساکنان دیهات که در اولت فقر قرار دارند و امکانات پسترین پسندوز دوران شرکت در فعالیت گروه های امانتگذار در مال او روی آسانتر دسترسی به امانت و استفاده و فایده بردن از آن است.
پسندوزه که در اونجا میمونند اندازهشون مقدارشون خود است و دویم که گرفتن پسندوز یکون اجدیزاری روگی طلب میکرد در این بانکو، چون که ده سوم بیس سوم یا سی سوم در بانکوی دولتی گذاشتن نتیجه هم ندارد و مقصد هم نیست.
با گفته مویشوغنان وطنبیک و کارمند مؤسسه فرهنگی، بسیار اولتوی تاجیل رخ میدهند که ادمان با 50 و 100 سیم قرض نیاز دارند، اما بانکو با چنین میده فروشی عادت نکردند و کار افتادگان بیشتر با کاسوی جمعیتی امید میبندند.
بانک مچخیل میبیایم که من مخصوصا من پوی دارم، من چی دارم، مگم کردیت بگیرم. برای 50 سوم باشن برای 100 سوم بانک رفتن نمیشد و کاسوی شخصی هم خیلی نقص اونجا میگیریم. چقدر کاسوی جمعیتی چقدر کار باشن ما میگیریم.
جورنالیست نظردوز جنبابای فرق بانکو را از کاسوی جمعیتی در آن میبیند که
البته در کاسوی دیوتی یکم کس سودخور نیست و مثل کاریشکن با و همه چیز از روی انصاف و عدالت است. اولا اینکه این کسای جمعیتی اونقدر زمان برگردوندن مبلغ اونقدر فایز بلند نمیگیرن. دویم هر یک ساکن دیها میتواند در مورد ضروریت از آن قرض گیرد.
اما امینه یک توجرزن بازار خوروق میگوید که اونو نه به بانک و نه به کاسوی جمعیتی اعتماد دارند و خودشون از روی منفعت گروهی در بازار کاسه بازی میکنند.
در بانک برای اون نمیگذاریم که کمتر تنقیسی میکشیم، چون که برای گرفتن اون باز مولت لازم است. در کاسه باشد یعنی میشود وقتی که پول نیست، لیکن در اون کاسه که خودمون تشکیل میتیم مو میتوانیم آزادانه 4-5 کاسه جمع شده 5 سومی رو جمع نموده 2,500 جمع شود و ما میتوانیم آزادانه به سر دوشنبه یا اوش رفته مال رو بیاریم.
با گفته متخصص شعبه ولایتی اگرو اینوست بانک ماینا طالب شوی و عین اول مبلغ علکی از کاسه جمعیتی امانتگذاری از 10000 سومانی بالا نمی باشد، اما در آینده آنها می توانند به رقیب سرسختی بانک او تبدیل شوند. اما در حالی که بانک او از کاسه امانتی چون از الترناتیو خیش در میدان عملیات پولی خوف می برند، ولی مؤثر یورمامدوف روبر گروه اوی امانت گذار جامعه اساس معتقد است که این گروه او برای بانک او رقیب نمی باشند، برعکس برای بانک او مزاجان بوشعور را که چطور قرض گرفتن و استفاده سمرانوک پول را می دانند تیار می کنند. میرزا جلال شاجمول، رادیو زودی، خوروغ.
تشکیل گروه های امانتگذاری جامعه به منظور کمک به قشر کم بضاعت اهالی در بدخشان با کمک بنیادی آقا خان.
و شنوندگان عزیز، در دقیقه های پایانی برنامه از رویدادهای ورزش آگاه خواهیم شد. با گزارش شورای ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف توجه کنید.
ورزشکاران جوان تاجیک در نخستین بازی‌های تابستانه المپیک نورسان که از 14 تا 26 آگوست در سنگاپور برگزار می‌شوند، در 5 رشته بوکس، ورزشی سبک، گوشتی آزاد، کمانوری و تایکواندو شرکت خواهند کرد. در همین حال هیئت ورزشی تاجیکستان با شمول 13 نفر در شهرک المپیک سنگاپور به سر می‌برند. نرگس نبیева رهبری هیئت ورزشی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت 13 آگوست مراسم کشایش شهرک المپیک دایر شد. در این مراسم میزبانان و تشکیل کنندگان بازی ها شرکت کنندگان مسابقات را خوب پذیرایی کرده به مهمانان برنامه وسیع فرهنگی پیشکش نمودند. به گفته خانم نبیева به هیئت دسته منتخب المپیک تاجیکستان 6 ورزشگر شاملند که 2 نفری آنها بهادر قادیروف در رشته گوشتی آزاد و عبدالقادر براتوف در گروس اندازی در مسابقات انتخابی صاحب راحت ها به المپیاد نورسان سنگاپور گردیدند. خانم نبیева افزود:
کمیته بین‌المللی المپیک 4 نمود ورزش را به ما اجازه دادند. اینها ورزش سبک از روی دویدن دوران آتابوف، شکرانا شریپوا و کریستینا زانیدینوا تکواندو و تی و کامونواری بوکس سیووش زوغوروف.
در مراسم افتتاحی با تنتنه بازی های المپیک نورسان که 14 آگوست در سنگاپور دایر می شود، گوشتگیر بهادر قادیروف پرچمبرداری هیئت ورزشی تاجیکستان انتخاب شده است.
من برای مدال مبارزه می‌برم.
سینی شرکت کنندگان نخستین بازی‌های المپیک نورسان در سنگاپور وابسته به نوع ورزش از 14 تا 18 ساله معین شده است. در این بازی‌ها 3600 ورزشگر از 170 کشور جهان از روی 29 نوع ورزش طول 12 روز قوازمایی خواهند کرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبالی تاجیک: دوره سوم مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی 14 آگوست شروع می‌شود. روز شنبه در دو بازی دوره 19 دسته انرژتیک دوشنبه در میدان خود با تیم CSKA پامیر دوشنبه و دسته پرواز باباجان غفوروف با تیم مهمان روشنی کلوب قوازمایی می‌کنند. دو بازی دیگری دوره 19 روز یکشنبه 15 آگوست برگزار خواهد شد. دسته خوجند خوجند با تیم مهمان خیری وحدت و تیم ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود با دسته وخش قرغان تپه رقابت خواهند کرد. ولی دسته استقلال دوشنبه پیش صف جدول مسابقات از بازی دور 19 آزاد است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین مطلبی همکارم نرزالله لطیف مجله خبری را در اینجا به پایان میبریم. تا این لحظه من سفرگل عالمی در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه با همکارم خورشید همدم در استودیوی رادیو آزادی در پراگ گردانندگی برنامه را بر عهده داشتیم.
بسیار سپاسگزاریم شنوندگان ارجمند که در این برنامه یعنی مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی همراه ما بودید. برایتان روز و روزگار نیکو را تمنا داریم و یادآور میشیم که برنامه‌های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز خواهند شد. تا آن زمان شب خوش و خدا نگهدار.
در آن نهای ما آنجا که آینه افتاد در دست کود از در زمین یاد و خانه فریاد همانا میخوانم تو را از ملکی رو در آن نهای ما آنجا که آینه افتاد در دست کود از در زمین یاد و خانه فریاد همانا میخوانم بی پریده دبل نکشیده از باغ ندیده یک گل نچیده از شهر رسوایی با کمی تنهایی همون نمیخونم از خواب بی پریده دبل نکشیده از باغ ندیده یک گل نچیده از شهر رسوایی با کمی تنهایی همون نمیخونم